هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه سومین روز از آخرین ماه سال. من سمیرا غرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به تازه ترین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین تحولات مربوط به انتخابات. اما در آغاز مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران آخرین تعداد قربانیان مبتلا به ویروس کرونا در ایران را 5 نفر اعلام کرد. به گفته وی از میان 785 مورد مشکوک تا کنون 28 مورد قطعی ابتلا به این ویروس در ایران تشخیص داده شده است. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه شیوع ویروس کرونا در ایران را بسیار نگران کننده دانست و اعلام کرد که برای کنترل اپیدمی باید هرچه سریعتر اقدام شود. از سوی دیگر مرکز بین‌المللی پژوهش بیماری‌های عفونی اعلام کرد 2/3 مبتلایان به ویروس کرونا که از چین به نقاط دیگر جهان سفر کردند شناسایی نشدند. این پژوهشگر معتبر بریتانیایی که با سازمان جهانی بهداشت همکاری دارد در جدیدترین گزارش خود نوشت ویروس کرونا به 29 کشور جهان سرایت کرده و خارج از چین نیز تا کنون بیش از 1000 مورد ابتلا به طور رسمی ثبت شده است. ویروس کرونا در چین تا کنون بیش از 2300 قربانی گرفته و تعداد مبتلایان به این ویروس در جهان 77000 تن بیشتر اعلام شده. شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از 5 کشور درگیر در این سانحه خواستار پیگیری ابعاد موضوع شدند. این خانواده‌ها در یک پتیشن آنلاین سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران را جنایت بین‌المللی خواندند و خواستار فشار جامعه جهانی بر ایران برای ارسال جعبه سیاه هواپیما به کشور دیگر شدند. این پتیشن تا کنون به امضای حدود 26000 تن رسیده است. خبرگزاری‌های ایران از افزایش قیمت دلار و ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها نرخ برابری دلار روز شنبه به بیش از 15000 تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز در روز شنبه به 5,750,000 تومان رسید. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF روز جمعه ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند و در پیام برخی از کارشناسان نسبت به تأثیر این اقدام بر وضعیت اقتصادی ایران هشدار دادند. در ایران فیروز علیرضا فیروزجا شطرنج باز ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج در پراگ در بخش استادان بزرگ به مقام قهرمانی رسید. این شطرنج باز 16 ساله پس از کسب امتیاز برابر با صدرنشین جدول توانست در 2 بازی سریع رقیب هندی خود را شکست دهد. علیرضا فیروزجا با پرچم فدراسیون بین‌المللی شطرنج در رقابت‌ها شرکت کرد. این رقابت‌ها در چارچوب جشنواره بین‌المللی شطرنج پراگ در 9 دور در پایتخت جمهوری چک برگزار شد و جمعه شب پایان یافت. ادامه خبرها. شماره آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان در ایران ادامه دارد. منابع رسمی از مشارکت 20-30% دارندگان شرایط رای‌دهی در استانهای مختلف خبر دادند. زمان رای‌گیری 11مین دور انتخابات مجلس ایران تا آخرین ساعت‌های جمعه شب تمدید شد و مسئولان برگزاری انتخابات گفتند که نتیجه را حداکثر تا یکشنبه اعلام می‌کنند. در ادامه مجله درباره خبرهای مربوط به انتخابات بیشتر خواهید شنید. سپاسگزاریم از توجهتان.
خیلی متشکرم. کیان معنوی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، شماره قربانیان ابتلا به ویروس کرونا به 5 تن رسید. 10 مورد ابتلای قطعی تازه ثبت شد و حوزه علمیه قم به تعطیلی کشید. خبرگزاری فارس میگوید مشارکت در انتخابات روز گذشته کمتر از 42% بوده است. بررسی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شماره شهرام. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. روز گذشته دوم اسفند ماه در ایران انتخابات 11 دور مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. تا ساعت 12 شب برگزاری انتخابات ادامه داشت و امروز صرف شمارش آرا از حوزه های مختلف انتخابی شد. 208 حوزه انتخابی در تمامی ایران، استانهای مختلف، مشغول جمع‌آوری آراء مردم بودند و لیستی از 40 نفر نخست استان تهران اعلام شده. تهران میتواند 30 نماینده به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو همراه با منه تا هم نگاهی بیاندازیم به میزان مشارکت و هم نتایج اعلام شده. رضا، اونطور که خبرگزاری فارس مدعی است، مشارکت به کمتر از 42% رسیده. ما در صحبتامون امروز به این رسیدیم که آمار بسیار متناقض هست در مورد نرخ مشارکت.
همین متناقض، همین که الان چیزی که وجود داره این کمترین آمار مشارکت در انتخابات مجلس پس از انقلاب. ما کمترین شو مجلس هفتم بوده که 51% بوده، این حدود 10% از اونم کمتره. ضمن این که یک کاهش خیلی شدیدی هم داره نسبت به دوره قبل، یعنی حتی بیشترین کاهش مشارکت هم میشه گفت داشته. مثلا مجلس ششم نسبت به مجلس هفتم یه افت حدود 16% رو تجربه کرد. الان این نسبت به مجلس دهم یک افت 19% رو داره تجربه میکنه. بنابراین این الان چند تا اتفاق با هم افتاده که این کاهش مشارکت، کمترین نرخ مشارکت که در بعضی از شهرها مثل تهران آمار در حد 22-26% ذکر شده. چیزی که شاید الان برخی از این رسانه‌های نزدیک به سپاه شروع کردن اینه که این رو ناشی از عملکرد دولت آقای روحانی بدونن و بگن که اون نارضایتی موجودی که باعث شده مردم مشارکت نکنن حاصل عملکرد دولت بوده و در واقع از داخل این هم یک دعوای جناحی و سیاسی دوباره بازتولید بکنن. حالا کما که اگر که ما تو شبکه‌های اجتماعی بحثا رو دنبال بکنیم، بسیاری از کسانی که شرکت کردن اعتراضشون به عملکرد کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی بود، یا حتی برخی از لایه‌های اصلاح طلب که شرکت می‌کردن اعتراضشون به رد صلاحیت‌ها و عملکرد شورای نگهبان بود. ولی انتظار میره که تو روزهای آینده این بحث مطرح بشه که این ناشی از عملکرد دولت آقای روحانی بوده و یه دعوا یا یک نمایش سیاسی تازه رو به خاطر نتیجه این انتخابات در پی داشته باشه.
چون علاوه بر دولت روحانی، مجلس دهم هم سریعتش رو اصلاح طلبان داشتن و به همین ترتیب پیکان حملات در سوی اصولگرایان در حال حاضر نسبت به عمل کرده اصلاح طلبانه.
میتونیم بگیم اکثریت یک فراکسیون اصلاح طلبی در مجلس بود، در مجلس دهم بود، که یک پیوندی داشت با یه طیفی که طیف آقای لاریجانی بود و به دولت آقای روحانی هم نزدیک بود و بعضی موقع میتونستن یک کارهایی رو برای دولت آقای روحانی انجام بدن. در واقع از نظر سیاسی، آرایش سیاسی، اکثریت در دست اصولگرایان هم بود در مجلس قبلی، ولی بعضن در پیوند بین برخی از لایه‌های اصلاح طلب و اصول گرا یک سود و سودهای برای دولت روحانی داشت. الان این امکان کاملا دست رفته. مثلا من 152 نماینده رو که خبرگزاری فارس اومد و گرایش‌های سیاسیشون نوشته بود بررسی می‌کردم، یه چیزی بوده مثلا 16 نفر اصلاح طلب بودن، که این یک کاهش خیلی شدیدی نسبت مجلس قبل داره، حتی نسبت مجلس هفتم هم را داره. ولی نکته‌ای که میشه گفتش الان در این ترکیب فعلی ما میتونیم ببینیم اینه که در میان همین اصولگراهایی هم که به مجلس راه یافتن، نسبت به قبل مشاهده حضور چهرهای تازه زیادی هستیم. یعنی ما یه مجلس اصولگرایی خواهیم داشت با اکثریت مطلق اصولگرا، ولی یه خورده پوست‌اندازی کرده و چهرهای جدید
اومده. در همون گزارش فارس که اشاره کردی که از جهت‌گیری‌های سیاسی بود، تعداد زیادی از نمایندگان هم مستقل بودند. این آیا تفاوت خاصی هست نسبت به دوره‌های قبل؟
نه، مثلا در همین 152 نفری که من گفتم خدمتتون، اون 24 تا مثلا مستقلا بودن و حدود 112 تا اصولگرا بودن و 16 تا اصلاح طلب. تعداد مستقلا الان از اصلاح طلب بیشتره.
بله.
ولی معمولا این آدمای مستقل خیلی تاثیر زیادی تو فعالیت‌های سیاسی ندارن و الان هم چون اکثریت بالای اصولگرا دارند، شاید خیلی نخوان که اینا رو جذب بکنن و اینا رها میشن تو مجلس. ممکنه اصلاح طلبا بخوان برای که یکم وزن فراکسیونشون رو افزایش بدن، بیشتر برن سراغ این افراد. برایند فعلی نشون میده که اون اصولگراها از یه اکثریت قابل توجهی در مجلس برخوردارن و خیلی نیازمند رأی مثلا گروهای مستقل نیستن، مگر اینکه بعد از این گذر از این گردنه دعوا در سفره انقلاب به قول معروف شدیدتر بشه و بخواد هر که سهمی برداره از مجلس و اونجا شکافای بین اصولگراها دوباره خودشو نشون بده و اون موقع شاهد یارگیری‌های جدید در داخل مجلس باشه.
که تو محتمل میدونی این اتفاق رو؟
بله، کما اینکه ما میدونیم که در همون انتخابات هم طیف جبهه پایداری که آقا تهرانی بالا سرشون بود، تا دقیقه 90 حاضر نبودن سرلیستی آقای قالیباف رو بپذیرن. بنابراین اینا میان توی مجلس و فکر میکنن توی این فضا شاید بتونن کاری انجام بدن. از اون طرف آقای زاکانی و گروهشون از قم دارن میان، اونا هم حرفای برای گفتن دارن. بنابراین اگه حتی سر ریاست مجلس هم مثلا به توافقی برسن، سر کرسی های هیئت رئیسه، سر کمیسیون ها و اونها نشون میدن که در مورد این دعواهای جنایی برای کسب منافع بیشتر و رانت بیشتر از قدرت هم به اندازه کافی انگیزه دارن برای درگیری. ولی در مجموع نسبت به مجلس قبلی یه مجلس تابع‌تر و مطیع‌تری خواهد بود و گوش به فرمان‌تر خواهد بود.
خیلی ممنونم، همکارم رضا حقیقت نژاد بود با آخرین اخبار و تحلیل‌ها از انتخابات مجلس شورای اسلامی. اجازه بدید همراه بشیم با علی کشتگر، کارشناس مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای کشتگر، بر اساس آخرین آماری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، اگر که بخوایم این آمار رو مبنا قرار بدیم، گفته است که مشارکت در انتخابات کمتر از 42% بوده که نسبت به انتخابات قبلی 19% کاهش داشته. شما این رو چطور تجزیه و تحلیل میکنید؟ تئوری‌های متفاوتی مطرحه راجع به کاهش مشارکت، نظر شما چه هست؟
با سلام به شما و شنوندگان. ببینید، نمایش انتخاباتی آقای خامنه‌ای و شورای نگهبانش، خب که برای مردم هم تضییق حقوق ملت بود و هم به راستی توهین به شعور ملت، و طبیعی بود که بعد از اعتراضات و بعد از همه دروغایی که مردم شنیدن و بعد از اینکه یک عده گزینشی از یک خط اصولگرایان اومدن انتخاب کردن، مردم خب گرایش به تحریم نشون میدادن و همه حساب آمار و ارقام نشون میداد که اکثریت مردم این انتخابات قلابی رو تحریم میکنن و خب چنین کردن و این یک شکست بزرگی برای آقای خامنه‌ای است که اطمینان داده بود که مردم در انتخابات شرکت میکنن و روز انتخابات هم اعلام کرد روز جشن عمومی است. و البته این هم فراموش نکنیم که تازه این رقمی که گفته میشه، این ارقام رو نیروهای امنیتی و نیروهای وابسته به سپاه دارن اعلام میکنن و اصلا این رقم هم اصالت نداره. یعنی به احتمال زیاد تازه همه تلاششون کردن که یه جوری رقم سازی بکنن تا پیشبینی رهبر جمهوری اسلامی که هرگز نبایستی با بصیرت که ایشون داره اشتباه از کار در بیا یه جوری بیارنش و به حساب نشون ببری نمیتونن. برای اینکه در پیش چشم ملتی که این انتخابات رو تحریم کرده خیلی ساده نیست، ولی به اعتقاد من این ارقام هم دروغه. همین که تو تهران هم صحبتش این هست که حدود 20% شرکت کردن، شهرهای بزرگ واقعا مردم شرکت نکردن، حوزه ها خالی بود. و من همین رقم هم که خودشون اعتراف میکنن و خودشون به شکستشون اعتراف میکنن که خب اکثریت عظیمی ملت قبول میکنن که نیامدن و تحریم پیروز شده، خب در این حال خود این رقم رو من باورم نمیشه حتی همین رقم.
بله آقای کشگر، اجازه بدید به همین بحثی که اشاره میکنید راجع به تحریم انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات، در ماه اخیر بسیار شاهد این بودیم، چه مقام های دولتی، چه چهرهای مذهبی، چه خود علی خامنه ای که از مردم دعوت میکردن رای بدن. آقای خامنه ای حتی تا جایی رفت که گفت اگر من رو دوست ندارید، ایران رو که دوست دارید و بیایید رای بدید. حالا با توجه به نتایج مشارکت که اومده، چطور میشه وضعیت سیاسی و توان و مشروعیت جمهوری اسلامی رو تجزیه تحلیل کرد؟
خب الان کاملا روشنه که این حکومت مشروعیت نداره. شما ببینیم، ما از اعتراضات آبان ماه و سرکوب خونین اون اعتراضات که با یک سلسله دروغ‌های زنجیره‌ای هم از طرف رژیم روبرو شدیم، نشون میده که مردم به هیچ کدوم از حرفای این رژیم دیگه باور ندارن و واقعا رابطه مردم و حکومت جمهوری اسلامی وارد یه فاز جدیدی شده. ببینید، اینا آمار کشته شدگان را ندادن و کلی دروغ در این مورد گفتن. بعد ماهیت اون جنبش اعتراضی آبان ماه را کلی دروغ گفتن که این به حساب وابسته به نیروهای خارجی و اشرار و ایناست که اینا روش. بعد مسئله هواپیمای اوکراینی شد، یک دروغ دیگه ای گفتن. بعد مسئله بیماری کرونا بود که اینا پنهان کردن به این امید که یه عده رو بیارن پای صندوق ها، اینجا هم دروغ گفتن. الان هم به نظر من حتی همین رقم هم تلاشیست برای که بگن ما یه اقلیتی از مردم بمونن، همین هم کسی باور نمیکنه. بنابراین به اعتقاد من رژیم مشروعیتش رو از دست داده بود از پیش و در این انتخابات و این تحریم عمومی که نشانه یک نوع همبستگی ملی در برابر دیکتاتوری دینی دروغگوست، به نظر من خود این نشانه به حساب اینه که عدم مشروعیت رژیم بیش از پیش به یه مرحله بحرانی رسیده.
بله، خیلی متشکرم علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
مردم با تحریم انتخابات شعاری که دادن در واقع این بود، پیامی که دادن به حکومت این بود که دولت و مجلس مال تو، رأی ما نه به تو. دولت و مجلس مال تو، رأی ما نه به تو.
و الان من نمیدونم با چه روی دارن میگن که مشارکت در انتخابات خیلی بیشتر از سالهای گذشته بوده. جمعیت رای اولیه که 200,000 خورده بیشتر نبوده. یه عده که تو این سالهای پیش تا الان مردن، یه عده هم که مهاجرت کردن. پس چجوری ممکنه که مشارکت خیلی بیشتر شده باشه؟ اصلا گیریم که اونای دیگه هم رفته باشن رای بدن. چرا اینقدر دنیا رو احمق فرض میکنن؟
عدم مشارکت 70-80% در انتخابات در واقع رفراندوم جمهوری اسلامی توسط مردم ایران بود که نه به جمهوری اسلامی و دیکتاتوری خامنه‌ای گفتند. دیکتاتوری که با 20% آرا حکومت میکند. وقتی مطهری اعتراف به ناکارآمدی مجلس و دستور از بالا را بیان میکند، باید شاهد روز سرنگونی در زمانی نچندان دور باشیم.
نمیدونم این مسئول بانک مرکزی رو از کدوم لپ لپ در آوردن که گفته هیچ تأثیری در زندگی و هیچ چیز دیگه ای ما نخواهد گذاشت. پیوستن به لیست که امروز باز به لیست پیوسته شد ایران، ایشون میگن که هیچ تأثیری نداره. بله، برای شما هیچ تأثیری نداره، برای مردم کوچه و خیابون اون سیب زمینیشون هم باید گرون بخرن. از فردا خواهیم دید که دلار سکه چقدر گرون میشه. هیچ تأثیری نخواهد داشت برای شما.
مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند کلیه اقدامات و تمهیدات لازم رو جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در ایران انجام دادن. من میخواستم بپرسم کدوم اقدامات، کدوم تمهیدات؟ اینا که تا همین چند وقت پیش هواپیما مسافربریشون به خاطر پول میرفت از چین مسافر میآورد، مسافر میبرد. کلیه کشورها وقتی این ویروس تو چین شیوع پیدا کرد، کلیه سفرهاشون رو از مبدا مقصد چین قطع کردن. ولی اینا اینقدر دست دست کردن، اینقدر اهمال کاری کردن که این ویروس الان تو ایران هم شیوع پیدا کرده. اینا واقعا خودشون میخوان دستی دستی ملت رو بدبخت کنن، دستی دستی ملت رو بیمار و مریض کنن. حتی همین کشورهای عربی هم الان که این ویروس تو ایران شیوع پیدا کرده، دارن کلیه سفرهاشون رو به ایران قطع میکنن. من مودم اینا چرا اینقدر دروغ به مردم میگن؟ کدوم اقدامات؟ کدوم تمهیدات؟
من معتقدم از هفته های قبل حکومت احتمال میداد که مردم در انتخابات شرکت نکنن. بنابراین خبر شیوع کرونا رو اعلام کرد تا برای رسانه های بین المللی دست آقای ظریف باز باشه که اعلام بکنه که مردم از ترس این بیماری پای صندوق نیامدن، نه به دلیل عدم محبوبیت و مشروعیت حکومت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مقام های جمهوری اسلامی ایران در مورد کمبود کیت های تشخیص ویروس کرونا صحبت های زد و نقیزی انجام میدند و در همین حال مقام های وزارت بهداشت میگویند تعداد مبتلایان قطعی افزایش پیدا کرده و تعداد جانباختگان هم به 5 تن رسیده. همکارم روزبه بلهری اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده، در استودیو همراه با من در مجله شامگاهی تا با هم بپردازیم به اونچه که تازه ترین خبرهاست در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران. روزبه، آخرین اخبار رو برامون بگو.
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. اخباری که در رسانه رسمی و از قول مقام‌های رسمی منتشر میشه، همین که تو دو برنامه قبلی امروز هم گفتم، به نوعی خبررسانی قطعه چکونیه، چون به طور مثال گفته شده که هر خبری که میخوام بروز کنن ساعت 13 هر روز عنوان خواهد شد، یعنی یک روز فاصله. و خب اخبار هم بعضی وقتا متناقض هست، تایید نمیشه، تکذیب هم نمیشه این اخبار. خب مثال میزنم، در برخی از سایت ها اشاراتی شده، مثلا در مورد اینکه مثلا دیدار نیوز نوشته بود 100 تن فقط در یکی از بیمارستان های قم بستری شدن، شماری از مبتلایان به ویروس و کرونا در بیمارستان های یزد و شیراز بستری شدن، به نقل شاهد عینی یا مثلا پرستاران هم نوشته بود. اما این موارد هنوز تایید و تکذیب نشدن. علاوه بر این، مینو مهرز عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته بود که انتقال ویروس کرونا از قم شروع شده با توجه به تردد و سفر مردم اکنون به بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران، بابل، عراق، اصفهان، رشت و شهرهای دیگر رسیده و ممکن در همه شهرهای ایران وجود داشته باشه. البته در مورد اصفهان و بابل به رغم اینکه خانم مهرس تاکید کرده بوده تکذیب شده، گفتم مورد مشکوک بوده یا اصلا موردی گزارش نشده. این رو هم اضافه بکنم که مقام های جمهوری اسلامی ایران اشاره کردن که 785 مورد مشکوک هم وجود داره ولی هنوز به قول اونها مثبت نبوده نتیجه. در کنار این قضیه هم امروز خبرگزاری اخباری از شهرهای مختلف منتشر کردن که در اونها اطمینان خاطر داده شده که به هیچ وجه ویروس کرونا وارد این شهرها نشده. در این حال سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز آغاز بسیج کرونا رو به عنوان بسیج دانشگاهی مطرح کرده و به مردم اطمینان داده که به زودی خبر شکست کرونا رو خواهند شنید. حالا چگونه راهکارها رو اشارهشون نکرده.
در حالی که چین از آخرین ماه سال گذشته میلادی درگیر کنترل این وضعیت هست، باید دید که در ایران به کجا میرسه. قم مرکز اصلی انتشار و شیوع این ویروس هست. گفته شد بعدتر در روزهای اخیر که مسافرانی از ایران که راهی کانادا بودند، راهی امارات بودند و راهی لبنان بودند با تست مثبت کرونا شناسایی شدند. اما به قم اشاره کردم، معذرت میخوام، روز به در رابطه با قم تعدادی از مراکز رو گفتند که در این شهر تعطیل شده.
بله اتفاقا صحبت شد که گفتن تمامی مراکز آموزشی حوزه علمیه گفته بودن تعطیله، یعنی فردا هم تعطیل خواهد بود. مهدای کودک در قم هم گفتن تعطیل شده. بخش اداری مراکز حوزه فقط تعطیل نبودن. ولی خبرگزاری مهر یه خبری رو اتفاقا چند دقیقه پیش منتشر کرده که گفته همه مدارس، دانشگاه ها، مراکز علمی، مهد کودک ها و مراکز حوزوی استان قم در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شدند. در کنار این قضیه هم البته بحث مدارس خب مطرح هست. درسته میگن کودکان نمیگیرن ولی موضوع اینجاست که میتونن عنوان ناقل هم مطرح باشن. در اینجا رئیس آموزش و پرورش تهران گفته که هنوز تصمیمی گرفته نشده که مدارس تعطیل بشن، هرچند که ما فکر میکنیم باید این کار صورت بگیره. اما خبر مهمتر این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی برنامه‌های هنری و سینمایی در سراسر ایران رو تا پایان هفته تعطیل اعلام کرده و خب به خاطر بحث ضرورت نکات بهداشتی و اینها بوده. در کنار این قضیه هم یه مورد دیگه‌ای که بوده، رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در مطالعه گفته که از اقدام به خرید تمام تولیدات ماسک‌های شرکت‌های ایرانی خبر داده و گفته که ما می‌خوایم این رو به صورت رایگان توزیع بکنیم، چون بحث‌های خیلی زیادی بود که ماسک‌ها با قیمت‌های خیلی گزاف داره به فروش
می‌رسه. اشاره می‌کنی به اینکه بسیاری از برنامه‌ها تعطیل شدن مثل برنامه سینماها، اما ماجرای قرنطینه همچنان قطعی نیست. به ویژه در شهر قم که مرکز اصلی شیوع این بیماری است. آقای غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل ایران هم این رابطه صحبت کرده.
بله غلامرضا جلالی صحبت کرده در یه برنامه تلویزیونی. چند تا نکته از صحبتاش من در آوردم و این که مثلا گفته که با شیوع ویروس کرونا در چین قرارگاه پدافند زیستی کشور رو در حالت آماده باش قرار دادیم. اولین اقدام ما رصد، پایش و بررسی گزارشات و همچنین ایجاد آمادگی در حوزه‌های تشخیصی و درمانی کشور بوده. اما همین گزارشی که اشاره کردم نشون میده که حداقل در مورد ماسک و کیت تشخیص و همینطور تجهیزات ایمنی کمبودهای وجود داشته. این رو هم خب دیگه مثلا کاربران شبکه‌های اجتماعی نیست که بگن که حالا مثلا به هر حال چون پلیس فتا گفته یک سری رو بازداشت کردن، احضار کردن اینها. این رو خبرنگار خبرگزاری ایرنا نوشته که اغلب داروخانه‌های شهر زنجان با کمبود ماسک، اسپری و ژل‌های ضد عفونی کننده مواجهند. یعنی منبع رسمی خبرگزاری دولت. نکته دومی که از صحبت آقای جلالی در میاد این که گفته تا دو هفته پیش همه گزارشاتی که ما از آزمایشگاه‌های تشخیصی کشور و مراکز درمانی می‌گرفتیم ورود ویروس کرونا به کشور رو تایید نمی‌کرد. اما رئیس سازمان پدافند غیرعامل اشاره به فاصله این دو هفته نمی‌کنه تا زمانی که دو نفر جان خودشون رو در قم دست دادن. یعنی پس میشه این نتیجه از صحبت‌های آقای جلالی رو گرفت که تا از دو هفته پیش به این ور خبر داشتند و در این حال کتمان می‌کردن. باز بحث دیگه، بحث مسائل این هستش که گفته که ما ظرفیت‌های علمی درمانی و تشخیصی کشور در دنیا پیشرفت در رده کشورهای پیشرفته است و کمبودی نداریم. این در حالی که خود از لحاظ بحث کیت تشخیص گفته شده کمبود وجود داره و از سازمان بهداشت جهانی 4 محموله تحویل ایران داده شده.
خیلی متشکرم. همکارم روزبه بولهری بود با آخرین خبرها، تحولات و جزئیات از شیوع ویروس کرونا در ایران. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 5 تن جان خود را در اثر ابتلا از دست دادند. منهای این 5 تن 23 نفر ابتلای قطعی پیدا کردند و گذشت از اینها 3 مسافر که از ایران به کشورهای مختلف جهان سفر کردند ویروس کرونا را به کشورهای کانادا، امارات و لبنان منتقل کردند. حتما همکارانم در بخش‌های بعدی خبری در مجله شبانگاهی و نیمه شب بیشتر به تحولات مربوط به این ویروس خواهند پرداخت. متشکرم که من رو در مجله شامگاهی شنبه 3 اسفند همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا شنونده مجله دریچه باشید، مجله حقوق بشری رادیو فردا، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه انتشار جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و نیز گزارش سالانه عفو بین الملل که محور اصلی هر دو گزارش اعتراضهای آبان ماه است و سرکوب خونین آن، تایید احکام زندان 8 فعال زندانی محیط زیست و ادامه بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان دانشجویی همزمان با انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله دریچه این هفته باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به شدت انتقاد کرد. بخش برجسته‌ای از این گزارش به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه اختصاص دارد. او گفته از تعداد کشته‌ها و بازداشتی‌ها و ابعاد سرکوب در آبان ماه شوکه شده است. جاوید رحمان با بیان اینکه هنوز تعدادی از بازداشت شدگان آبان در زندان‌ها به سر می‌برند، نسبت به احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان و شرایطشان در زندان‌ها ابراز نگرانی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آماری از کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان را اعلام نکردند. سایر آمارهای منتشر شده از کشته شدگان 300 تا 1500 تن بود و بیش از 8000 تن هم بازداشت شدند که از وضعیتشان خبری در دست نیست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش جاوید رحمان میگوید
مسئله تظاهرات آبان ماه و برخوردی که حکومت با تظاهرکنندگان کرده در اون منعکس صحبتایی که در این گزارش هست. مشخص ترین مسئله این هستش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه و خب جمهوری اسلامی به صورت کور برخورد کردن با تظاهرکنندگان. این موضوع به شدت مورد نظر آقای جاوید رحمان قرار گرفته و نسبت به اون اعتراضشون رو اعلام کردن. متاسفانه روش جمهوری اسلامی در این موارد لاپوشانی و حتی وارونه نشان داده واقعیت هست. آقای جاوید رحمان در این گزارششون تاکید کردن که باید به طور شفاف یک کمیسیون تحقیقی در این رابطه باشه. عملا یک کمیته تحقیق مستقل رو پیشنهاد کردن.
گزارش جدید جاوید رحمان در سرفصل‌های دیگر خود به ادامه استفاده از مجازات اعدام در ایران، اعدام کودک مجرمان، وضعیت زنان و اقلیت‌ها، محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و اندیشه، وضعیت زندانیان و سرکوب آزادی تجمعات هم اشاره کرد. همزمان عفو بین الملل هم در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه سرکوب اعتراض‌های آبان ماه و بازداشت فعالان مدنی انتقاد کرد. در این گزارش آمده که در سال 2019 دست کم 240 تن از مدافعان حقوق بشر در ایران بازداشت شدند. افرادی فعال در حوزه‌های زنان، محیط زیست، اقلیت‌ها و حقوق کارگران و معلمان. تداوم بازداشت فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران، فشار بر اقلیت‌های دینی، اعمال شکنجه در زندان، قطع کامل اینترنت در جریان اعتراض‌های آبان و فیلترینگ گسترده از دیگر مواردی است که در گزارش‌های اخیر جاوید رحمان و عفو بین‌الملل به آنها اشاره شده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل و توضیحاتی بیشتر.
سرفصل‌های همیشگی در این گزارش نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمعات، سرکوب مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب و امسال موضوع استمرار جنایت علیه بشریت در رابطه با وضعیت نامشخص سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراغتزایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه 60 هم مورد توجه قرار گرفته. مسئله شکنجه و شرایط بیرحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران هم بخش دیگر از این گزارش رو تشکیل میده. در مجموع در هیچ کدوم از این سرفصل‌هایی که من بهش اشاره کردم ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم و در بعضی حوزه‌ها مثلا نقض حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع ما با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم.
همزمان با این انتقادها احکام زندان 8 فعال زندانی محیط زیست در دادگاه تجدید نظر تایید شد. بر این اساس مراد تاهباز و نیلوفر بیانی هر یک به 10 سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان هر یک به 8 سال، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیر حسین خالقی هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شدند. این افراد از بهمن سال 96 در زندان به سر می‌برند. محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، و توضیحاتی درباره این پرونده.
احکامی هستش که دادگاه بدوی صادر کرده بود و در دادگاه تجدید نظرم عیناً تایید شده. از نظر من و اونچه که من خاطرم میاد زمانی که پرونده را مطالعه کردم در موقعیت که وکیل آقای سام رجبی بودم، مهمترین در واقع اتهامشون ارتباط با دولت متخاصم آمریکا. این واقعا ارتباط با دولت نیست. اون چیزی که من در این پرونده اون زمان به صورت اجمال مطالعه کردم شرکت در یک کنفرانسی بوده که برای محیط زیست های بسیاری از نقاط دنیا برنامه شده و اینها هم به عنوان مدعو در اونجا شرکت کردن. حالا ظاهرا گفته شده که مبالغی هم گرفتن. من در این زمینه اطلاعی ندارم راجع به صحت صبح، چون فقط بخشی از پرونده آقای سام رجبی رو نگاه کردم. وزارت اطلاعات بارها راجع به این مسئله اعلام نظر کرد که اینها اتهامشون جاسوسی نمیتونه باشه. الان هم ارتباط با دولت متخاصم بیگانه به عنوان اتهام اصلی اینها هستش که 10 سال حد اکثر مجازاتشه و اجتماع تبانی.
با وجود انتقادها از بازداشت فعالان مدنی و صنفی، سپیده قلیان فعال مدنی خبر داده که برای او پرونده سومی تشکیل شده. او در توییتر خود نوشت: به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب به تبلیغ علیه نظام و به دلیل افشای نقش بازجو خبرنگاری آمن سادات ذبیح پور به نشر اکاذیب متهم شده. سپیده قلیان پیش از این هم به دلیل حمایت از اعتراضهای کارگری به 5 سال زندان محکوم شده بود. هادی تنومند فعال کارگری ساکن بوکان هم جهت تحمل مدت محکومیت 3.5 سال حبس خود روانه زندان این شهر شد. اتهامهای او عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. و همزمان رضا دبیریان فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه هم 26 بهمن ماه در پی مراجعه به دادگستری شهرستان شوش پس از تفهیم اتهام بازداشت شد. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا، از دلایل فشارهای اخیر بر فعالان کارگری و مدنی میگوید:
به نظر میرسه تجربه اعتراضات آبان واجد یک معانی خاصی برای حاکمیت بوده که شاید ما بیرون از اون حلقه قدرت و بی اطلاع از اون مناسبات درونی حاکمیت نمیتونیم به درستی تحلیلش بکنیم. به این معنا که شدت خشونت در سرکوب اعتراضات نشون داد که نمیشه این رو صرفا یک اعتراضاتی دونست. به این ترتیب اون فشار مضاعفی هم که متوجه فعالین صنفی و مدنی شده بازتابی از همون نگرانی بنیادی هست که حاکمیت در مورد نارضایتی مردم داره. به حال میدونن که این نارضایتی ها یک زمینه هایی داره در روابط اجتماعی و گروه های صنفی و مدنی و فعالین تصوری دارم که اگر بتونن چهرهای مؤثر رو در گروه های صنفی و مدنی مختلف بازداشت بکنن، سرکوب بکنن، شانس این که این اعتراضات به این زودی ها دوباره سربلند کنه کمتر خواهد بود.
راحله احمدی، فعال حقوق زنان، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری از زنان معترض به حجاب اجباری است که از خرداد ماه گذشته در زندان به سر میبرد. او پیش از رفتن به زندان در ویدئویی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت:
من مادر 2 تا دختر هستم، سوگند و سبای عزیزم، ولی باید برم زندان و سوگند عزیزم و نیمی از قلبم و توی زندان بزرگتری جا بذارم و برم داخل زندان کوچکتری پیش سبای عزیزم. تنها خواستم، تنها آرزوم از خدای خوب و مهربون اینه که هیچ وقت هیچ مادری مجبور نشه از عزیزانش جدا بشه. به امید آزادی، به امید روزهای خوب.
امیر سالار داوودی، وکیل زندانی، پس از 10 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به محرومیت از حقوق خود در زندان، از جمله مخالفت با مرخصیش، دست به اعتصاب قضا زده بود. این وکیل دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، از 29 آبان سال 97 در زندان به سر می‌برد و به 111 ضرب شلاق و 30 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، درباره فعالیت‌های امیر سالار داوودی می‌گوید:
امیر سالار داوودی یکی از وکلای شرافتمند بودند که وکالت جمع وسیعی از زندانیان سیاسی و امنیتی ایران را به عهده داشتند. ایشون مدیریت کانال بدون رتوش را داشتند که بالغ بر 1400 نفر از وکلای دادگستری عضو این کانال بودند و محل بحث مباحث حقوقی و انتقاد از ناکارآمدی قوه قضاییه رو در اونجا مطرح می‌کردند. بیشتر بحث آکادمیک و علمی بود. متأسفانه به علت مدیریت این کانال و بیاناتی که آقای امیر سالار داوودی داشتنشون از قلمه بسیار ارزشمندی برخوردار بودند، متأسفانه موجبات تشکیل پرونده برای وی شده و این رأی ظالمانه‌ای که برای ایشون صادر شده منطبق با هیچ کدوم از معیارها و استانداردهای بین‌المللی نیست.
و چند خبر دیگر. علی نانوایی، فعال دانشجویی، به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. او که در اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شده بود، در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به رونویسی از 3 کتاب هم محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از کاهش حکم زندان نداناجی، فعال مدنی زندانی، به نیمی از محکومیت بدوی او خبر داد. این فعال مدنی که از 11 اردیبهشت در زندان به سر می‌برد، پیشتر در دادگاه بدوی به 5 سال و نیم زندان محکوم شده بود. قرار بازداشت محمد داوری، فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، بار دیگر تمدید شد. او از مهر ماه امسال به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. پیام محمدی، فعال مدنی در تهران، هم از 21 آذر ماه همچنان در بند 209 زندان اوین محبوس است و علت بازداشتش نامعلوم. در استان کردستان، شادمان بنی بشار، فعال محیط زیست در سنندج 24 بهمن، و امیر گویلی، فعال مدنی ساکن سنندج 16 بهمن ماه، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و پریسا سیفی، دیگر فعال مدنی در سنندج هم که از 21 آبان به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد، از 2 هفته پیش در اعتراض به ادامه بلا تکلیفی خود در اعتصاب قضا است. همزمان فؤاد وکالتی، فعال مدنی ساکن ماکو، هم برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. پیام درفشان وکیل مدافع فاطمه خیشوند معروف به سحر تبر از مخالفت قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با آزادی موکلش به قید وثیقه خبر داد. فاطمه خیشوند این چهره اینستاگرامی که به دلیل انتشار تصاویری با چهره‌های گریم شده معروف است از مهر ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد و به معاونت در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد و توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب اسلامی متهم شده است. محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران پس از یک هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به 8 ماه زندان و 10 ضرب شلاق محکوم شده بود که این حکم به مدت 3 سال تعلیق شد. مهدی محمودیان عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران هم پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. این فعال سیاسی آذر ماه هم حدود 20 روز در بازداشت بود و پیش از آن در سال 88 هم بازداشت و مدت 5 سال زندانی بود. و بهاره هدایت فعال حقوق زنان پس از 1 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. او در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم بازداشت شد و مدت 7 سال زندانی بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.